أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در این مسئله بود که اگر کسی 5-4 زن داره و میخواد زن پنجمی را ازدواج کند، اگر بمیرد لا اشکال، و اما اگر چنانچه لو فارق احداهن بالفسخ او الانفساخ او به طلاق البائن، اینم همچنینه، میتواند بلا فاصله ازدواج کند، ولی در طلاق رجعی باید صبر کند تا عده اون مطلقه رجعیه بگذرد. در مورد رجعی روایات متعدد بود، روایات هم اطلاق داشت، فل مطلقه، اطلاق روایات شامل بائن هم می شود، ولی نه، در بائن این صبر لازم نیست. چرا؟ به سه دلیل که این دلیلها بشود مخصص اون اطلاقات روایت. المشهور علی الجواز به تعبیر سید استدلال می کند لانقطاع العصمت بینه و بینها. استدلال دیگر بالاجماع و عمده در مسئله روایتی که بهش استدلال شد روایت حلبی، مورد روایت در مورد اختینه که اگر یک خواهری را در حواله نکاح دارد لا یجوز با وجود این عقد خواهر دیگر، اما اگر این خواهر را طلاق داد، اگر به طلاق رجعی باشد لا یجوز تا عدش تمام بشه، ولی اگر به طلاق بائن باشد روایت گفت یجوز.
حضرت زهرا سلام الله علیها 11 مرتبه
هنوز اول بحث یا تو روزش رفتی، اینو بذار آخر کار برای روزش. بله.
و اون این که 11 مرتبه داشت سوال کردن، حضرت بدون اینکه ناراحت بشه جواب رو داد.
بله.
11 مرتبه. شما هم تأسی به جده دون بکنید که یه لحظه ما رو تحمل کنید.
خلو. شما دو لحظه بفرمایید آقای مهری. بله.
عرض کنم محضر شریفتون در رابطه با دلیل دوم صاحب عروه که تمام بردیم که اسمت اصلا به طول کردیم که از بین میره، این دلیلش محبوشه به جهت چه جهت؟ به این جهت که این جعل عده به خاطر این است که اگر این خانم برگشت، خواست برگرده سر زندگیش، یه حق رو داره که برگرده، یه حق رو چون داره که برگرده. و دیروز هم عرض کردم محضر شریفتون، شما فرمودید نه، اینجا این جعل عده برای دیگریه نه برای این، اما این برای خودش هم هست. چطور میشه که همه آقایون، من دیشب توی توضیح مسائلشون تو حتی تحریک ندیم، و اینکه اگر کسی به طلاق با این زنی را طلاق بده و بعد زن به بذلش رجوع بکنه، میتونه بدون عقد اینها به هم دیگه برسن. شما فرمودید نه، این طلاق مال این عده مال فرد ثالثیه که بخواد با اون ازدواج بکنه. حالا من اگه اشتباه هم فهمیدم یه با پرسله جواب منو بدید.
حالا فرمایشتون تمام شد؟
تمام.
من هنوز منتظرم دنباله داشته باشه. تمام شد؟
تمام.
بسیار. اما اصل مطلب که ادعا می فرمایید عده برای خاطر زنه که بتونه رجوع کنه؟ نه، این هیچ شاهدی برش نداریم، در روایات هم چیزی نیست، بلکه عکس. عده یک کاریست، حکمیست علیه زن که باید در این مدت شوهر نره، نگهداری کنه خودشو، صبر کنه، یصبر. نه، عده مدت صبریست که این صبر نسبت داده میشه به زن. متن آیه قرآن، قرآن که خوندی آقای مهری؟ خیلی خوب. اونجا در باب عده دو سه جا این کلمه رو داره، یصبر. نه، این مال اونجاست. پس عده در حقیقت یه حقی برای کسی نیست، بلکه یک حکمیست علیه زن، به ضرر زن، که در این مدت نمیتونه شوهر بره، حالا به حکمتهایی که در روایات بیان شده. اصل عده اینه. حالا یکی یکی علامه بیر بیر، من که خیلی صبر کردم که آیمو پس این اصل پایه فرمایش دور. نه، عده وضع به ضرر زن برای وجوب صبر برای او، یصبر. نه، وجوب صبر، وجوب اعتداد، همه اینها هم در روایات انتساب به زن داده میشه. این دو جای. حالا در مورد نکاح با این هم همین هم هست، بازم بر زن عده لازمه، داشت شک عده بر زن لازمه، ولو در طلاق با این باشد، در طلاق خول باشد، باید عده رو نگه داره اون زن. تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در اینه که در این مدت در طلاق رجعی مرد میتونه رجوع کنه به زوجیت بدون عقد جدید، به محض رجعت و اظهار میل هر جوری، ولی نه در طلاق رجعی میتونه، در طلاق باین نمیتونه.
مرد نمیتونه.
هیچ در حکم زن فرقی نمیکنه. این تفاوت مال مرد. میایم سراغ این فرمایشتون که مکرر دیروز گفته شد، آیونم گفتم، این مسئله قضیه در اختین در جای خودش سابقا مطرح شد. تو متن عبارت سیدم در عروه که انه متعرض این انقلت احتمالی شده که اگر طلاق خول رجوع کنه به بذلش میشود رجعی و قابل رجوعه، و حالا ممکنه زن رجوع کنه، ولی که همونجا عروه متعرض این مطلبه و میگه نه، زن دیگه در این مدت بعد از این که این زن دیگر گرفت، خواهرش رو گرفت، نمیتواند رجوع به بذلش بکند، دیگه نمیتونه. چرا؟ نه، در غیر خواهر، بله، در مواردی، نه در این مورد خاص، هر جایی که به سببی به علتی اینجور باشه که اگر زن برگرده به بذل مرد میتواند، به سببی نمیتونه رجوع کنه و مانع دارد، اونجا زن نمیتونه به بذلش رجوع کنه. اینو در اونجا در این قضیه اختین ولو در تحریر نیامد، ولی این عبارت شو همونجا اضافه کردیم از متن عروه. تو متن عروه متعرض این انقلت و قلت شده بود. حالا کافی شد آقای مهری؟
کافی شد.
خب این استدلال آیون، خب در این استدلال در اجماع که چنین و چنان، اینی که اسمت برای بینهما نمیدونیم معناش چیه، روایت هم قیاسون، این مال اختینه نه در مال خامسه. ما برگشتیم در این مسئله تکیه کردیم ابتداعا روی روایت، میگید قیاسه؟ نه، از این روایت حلبی استفاده کردیم علیت را، و اگر علیت استفاده شد این دیگه قیاس نیست، توسعه به عموم علت، فعینه من القیاس. این قسمت را، اینا رو دیروز عرض کردیم و داریم تکرار کردیم، یه مقدار تأکید میکنیم برش. خب چون مسئله ایست که میبینید لابد حالا دیگه مطالعه فرمودید، آقای حکیم، آقای خویی، آقایون دیگه بعضی آقایی درش تشکیل کردن، روایت ما استظهار کردیم ازش علیت را، ظهور در علیت دار. و مثل این روایت به همین شکل روایت ابی الصباح الکنانی که قبلا اشاره کردیم، دو روایت دیگر هم در این مضمون داریم، یکیش روایت ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل اختلعت منه امرأته. دیگه اون دو شق دیگه و رجعی و اینا اصلا تو سوالش نیست، از اول سوال رو متمرکز کرده، زنش ازش طلاق خلع گرفت، ایحل له ان یختب اختها، میتونه با خواهرش ازدواج کنه؟ مورد سوالی. قبل ان تنقضی عدتها، قبل از این که عده این مختلعه تمام بشه، مختلعه عده داره آقای مهریا، بله، ولو در این عدهش نمیتونه بهش رجوع کنه، ولی در این حال عده رو داره، آیا اون عده او دخالت دارد در ازدواج با خواهرش؟ امام فرمود قال اذا برعت اسمتها من ولم یکن له رجعه فقط حل له ان یختب اختها. این تعبیر اون روایت، تعبیر یکیه، در این حال یه تفاوتی دارد از نظر متن روایت. اونجا فرض کردیم دو سه جور سوال کرده بود، طلق امرأته او اختلعت او بانت، امام جواب گفت. اونجا ممکن بود کسی بگی که امام در مقام جواب اینی که در فرض صور یجوز، در بعضی از صور لا یجوز، و اینو داره به این شکل بیان میکنه، اما اینجا از نظر ظهور در علیت روشنتره، موردش خلعه. امام میتونه صاف بگه نعم یا لا، نیاز نداشت به حرف دیگری. پس این جمله‌ای که امام اینجا اومده اذا برعت اسمتها من ولم یکن له رجعه، که فرض این امر مفروضی است در مورد طلاق خلع، لم یکن له رجعه، نشان میده اینجا در مقام تعلیله. امام داره در حقیقت میخواد بگن یجوز، ولی پیشا پیش مقدمه چینی کرده، علتشو ذکر کرده برای اینه که برعت اسمت آمن. چون چرا برعت؟ چون رجوع نداره. این روایت خوب عنایت کنید، با توجه به این نکته‌ای که درش هست، ظهورش در تعلیل قوی‌تر از اون روایت حلبی است. و اقوى منهما، بل صریح فی التعلیل، روایت دیگر سوم، روایت ابی بصیر همین مضمون رو دارد با این شکل قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، مشابه سؤال روایت ابی الصباح، ایهل له ان یختب اختها من قبل ان تنقضی عدت المختلعه؟ قال نعم. تموم شد، ولی دنباله داره. قد برعت اسمتها من ولیس له علیها رجعه. این جمله بعد چیه؟ حکم رو که امام بیان کرد، نعم حکم تعبدی کار دیگه نداریم. در این حال امام این جمله رو فرمود. این جمله دیگه چیه؟ اینجا موضع این جمله در این روایت چیه؟ جز تعلیل چیز دیگه ای نیست. این روایت ابی بصیر که همه اینام روایات معتبر، این روایت کس صریح فی تعلیل داد میزنه. بله عموم تعلیل که شد اون وقت یعمم، قیاس نیست. فعین من القیاس که با میفرمایند قیاسون واضح یا به تعبیر آقای حکیم قیاسون زنی جن لا نقول به، اینا از این قبیل نیست. عموم تعلیله، عموم تعلیل یعلل و یعمم الحکم. بله
دو تا
حکم، دو تا حکم چیه؟ دو تا،
یکی حکم
خواهره،
یکی حکم
هربره. بله ولی علت داره حکم. روایت خیلی معجزه فرموده آقای مهدی بود، همه این حرفا رو همینه. هر سه روایت موردش خواهره ولی با این تعلیل نمیشه. تعلیل یا عمم، تعلیل یا عمم، اون دو روایت ظهور در تعلیل داشت. این روایت سوم که انه ناسون، بنابراین مسئله به نظر میرسه که روشن باشه. نیاز به بعضی از وجوه دیگه قابل به اصطلاح اشکال رو هم نداریم، ولی اون وقت از همین روایت و این سه روایت برمیگردیم. جمله دوم سید هم کنه تثبیت میشه که از اول آمد از این دو روایت قانون کلی استنقاض کرد. سید در اینجا به این قانون کلیش استناد کرد. برعت اسمت و آمین، سید ازد در متن اومد همه رو گذاشت کنار. ازا برعت اسمت و آمین، لأنهو برعت اسمت و آمین، این لأنهو یک کبرای کلیست که از این سه روایت استنقاض شده، به دست آمده. اگر میگم لا تشرب الخمر لانه مسکر، شما میگید فکل مسکرن حرام، حالا خمرن کان او غیره. یه حکم عام اینجا هم همینطوره. سید اون از همین روایت گرفته دیگه. بشینید آیه حکیم بفرمایید اجمال داره و معلوم نیست این جمله معناش چیه، و اگر مراد این باشه چنین و اگر مراد اون باشه چنان. نه، این جمله استنقاض از این روایات شده. مراد از این جمله هم کاملا از خود این روایات روشنه و اون این است که لیس له علیها رجعه. مراد شما از اینجا روشنه، اجمالی در روایت نیست، در این جمله نیست. حالا این اومده سید به عنوان یک جمله کبرای کلی مستند قرار داده، بنابراین این هم قابل تطبیق. و اگر برگردیم به اجماع، اولا مخالف لم یثبت، قابل ادعای اجماع. این هم که بگیم ما مدرکی، یعنی این حرفای تکراریه. کدوم مدرک؟ اینی که دارید اینقدر منکرش میشید؟ الامر یدور، یا باید بگید این مدرک تامون کنه همه هم فقهایی که فتوا دادن به حساب این مدرک گفتن فل اجماع مدرکیون فهوه، یا میگید نه اینو شبهه داریم به این علت به اون علت چنینش، پس اجماع تامون. احد الامرین احد الحسنیین. بنابراین در مجموع به نظر میرسه که مسئله فکر میکنیم حالا روشنه. ولی اقوا هو قول المشهور. بله
اسمتها به امام فرمود،
بله
میشه بگیم احتمال، اگر احتمال این بدیم که زن به بعض رجوع کنه به مرد به زن،
بله
اینجا دیگه جایز نیست با خواهرش ازدواج
گفتن؟ نه 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 عرض کرد اینجا عکس میشه، زن میتونه به بذلش رجوع کنه اما تا کی؟ تا عده. هم همیشه نه، خیلی جاها دیگه زن نمیتونه رجوع کنه به مانعه. اینجا قضیه اگر با خواهرش ازدواج نکرده باشه بله میتونه رجوع کنه، اما اگر با خواهرش ازدواج کرد این میشه مقدمه بر او. چرا؟ برای اینکه اگر رجوع کنه او به بذلش، این نمیتونه به او رجوع کنه، اومده عقد کرده اون وقت هم برای جایز بوده عقد کرده نمیتونه، ولذا اونم نمیتونه به بذلش رجوع کنه. عکس قضیه. حالا در اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور،
یعنی خیلی بینشون شکرا و هیچ احتمال رجوع زن نمیدیم.
خیلی خوب. نه خیلی هم بدیم، خیلی هم احتمال بدیم، احتمال بدیم این میفته جلو، میره زودتر با خواهرش، از خدا خواسته اون زودتر با خواهرش ازدواج میکنه، دیگه اون نمیتونه رجوع کنه. عرض کردم این قول تو قول در همون مسئله مرحوم سید که انه مطرحش کرده و از این نظر اشکالی نداره، به خصوص حالا میخواستم این رو درست مطرح کنم، اینطور این قول این مشکل را جواب میدیم. اولا خود این روایات دلیل علی خلافه، فهم خواهره دیگه، خود این روایات داره میگه میتونه خواهر دیگر رو ازدواج کنه، پس این احتمال که حالا امشب کنار بینشون شکراب بود، صبح یاد یه چیزای دیگه افتاد پشیمون شد، نه دیگه لا یجوز له الرجوع. و این ازدواجش با خواهر دیگر یسه، خود این روایات دلیلو. حلش هم به همین نکته دومی است که عرض کردی، وقتی ازدواج کرد با خواهر دیگه، دیگه او لا یجوز له الرجوع، این مقدم می شود، مانع میشه.
این رجوع در عده خلاف قاعده است.
باش.
چون یا در حکم زوجیته و یا که گفتن اصلا زوجه هم هست، در حکم زوجیت هم نیست. لذا اینکه از این دلیل ما تعمیمش بدیم به اون مورد خامسه هم این وجه می خواهد.
آقای دهستانی خیلی از یه جاهایی به جاهای دیگری پریدی، بله دیگه فصل بهار است و از شاخی به شاخ دیگر مقتضای فصل
مگه الان مورد این روایات ما در مورد اختین نیست؟
این روایت بله،
شما الان همین رو داره تعمیم به مورد
به خامسه،
به خامسه
بله.
خب حالا ما میگیم که
ازا اختلعت منه زوج رابعش،
حالا عرض بنده این استش که خب. اصل رجوع در عده خلاف قاعده است.
خیلی خوب.
لذا وقتی که میگن که میتونید رجوع بکنید، اون فقط مورد خودش شامل میشه.
مورد خودش یعنی کجا رو؟
یعنی اونجایی که اختین هست، در مورد اختی که همین روایت
تمام در گفته میتونی رجوع کنی. این روایت ها که نمیتونه بگه میتونه رجوع کنی،
میتونی ازدواج کنی
بله. اون وقت چیش خلاف قاعده است؟ این اون قضیه میگم اصلا این مقدمه و مؤخره چجور با هم ارتباط پیدا میکنه؟
ازدواج در عده
زن بله. ولی عده با این
بله.
خب بله. عده با این بسیار خوب میتونه ازدواج کنه. در اونجا هم در عده زن رابعه ولی عده با این، حالا چه فرق کرد؟ چی میخواد بفهم؟ من باقیش متوجه نشدم. این به عهده آقای محمدی. نرفته باشه روایت میگه رفته. شما در این معنای کلام امام رو بیان میکنید، در اونجا هم در اختینم چی شد؟ طلاق خلع، امام میگه همین برعت اسمت آمن لولیس له علیها رجعه، اینو معنا کرد، اینها شده. بله اینو تعلیل قرار داد، علت رو این قرار داد، به همین معنایی که از روایت استفاده میشه.
در چه موردی؟ در مورد اخته.
بله علت کار که علت همینه، کار علت اگر همون مورد باشه که تعدی نیست، تعدی از علت، علت و یعمم همش مال اون جاییست که خارج از اون مورد باشه، ولا اونی که مورد نص اولیه و حکم اولیه است تعدی نمیخواد که، کار تعلیل همینه.
اونجاییست که دلیلی نداشته
باشه، دلیل هم نه، دلیلون نه، دلیل نداشته باشی، عموم تعلیل دلیلون،
دلیلون و تعدیش به مورد دیگه اونجاست که دلیل نباشه.
نخه نخه خودش دلیلون، ولی اون حکم اولی که محفوظه، اونی که از تعلیل تعدی میشه خودش دلیلون، در همون مورد تعدیش هم، ولذا این میشه مخصص اون عمومات و اطلاقات، نه اینی که دلیل اون حیث و لا دلیل که نه،
اونجا ما میدونم اطلاقات وجود نداره،
کجا نداشته باش، کجا نداره، چلا
در مورد خمسه،
در مورد
این چیست
چیه؟
عموم نیست.
چرا
نیست؟
عموم لا یجوز و ازدواج خامسه، اینجا عموم لا یجوز ازدواج الاخت مع علی الاخت، اونجا عموم لا یجوز ازدواج الخامسه، هر دو جای عموم معنا داریم، فرقی در مسئله نیست ظاهرا. این این قلتم حالا عرض کردیم به دو جهت، قطع نظر از این توضیحی که چندین بار دادیم یکفی، خود این روایت بیشتر از این که نمیخوان، ولو حالا آقای مهری غرق شده توی مهرش خودش. خب بعد در متن تحریر اینجور آمده که و اولا بذالک ما اذا لم تکن لها عده که غیر المدخول بها ولیا عصه، اون زنی که ازش جدا شد رابعه عده نداشت، مدخول بها نبود یا یائسه بود، عده نداشت، اینم یجوز له ازدواج با خامسه فلحال. چرا؟ اولا بذالک معنیش اینه، اولا اون بیانی که حالا گفتیم استفاده از روایت حلبی، روایت ابی بصیر، روایت ابی الصلاح، همه اینجا میاد، انقطاع الاسم بینها، نکاح طلاق یائسه است، تموم شد، به محض طلاق لیس له علیها رجعه، یا طلاق غیر مدخول است، به محض طلاق لیس له علیها رجعه، همه این استدلالی رو که در این فرع قبل گفتیم اینجا میاد، ولی اولا بذالک قاعده اقتضا میکند جواز را، مانعش روایاتی بود، همه مشکلی رو که در مختلعه داشتیم این بود که این دلیل تخصیص بزنه عموم اون پنج شش تا روایتی را، میگفت که اگر طلاق داد باید صبر کند حتی تنقضی عدتها، پنج شش تا روایت بود اطلاق هم داشت، مقید نبود تو خود روایت به رجعی، بخواستیم اونا رو تغییر بزنیم، ولی در این مورد نیاز به این حرف هم نداری، چون اصلا عده نداره حتی تنقضی عدتها، مورد نداره اون روایات، اصلا شاملش نمیشه، پس خیالش راحت تره، گفت نشو سپاک. بنابراین این فر اولا بذالک، و و به ذالک یتم الکلام در این مسئله یازدهم. مسئله دوازدهم یه مسئله مشهوریه، خب از مسئله مسائلی است که اینجا متولی هم داره، فی المجلس متولی داره، متولیش هم دوست عزیزمونه. بله؟ نه اینجا اصلا جای حرف شماست، این مسئله بر خاطر شماست. از اول بحث نکاح به هر مناسبتی صحبت ایشون از محلل بود. حال چرا من نمیدونم، این نیاز به یه روانکاوی داره. اینکه بوده آیلوت بگیر. حالا اون مسئله است. مسئله دوازدهم رو در اینجا خب نسبتاً هم طولانی متعرض شده. لو طلق الرجل زوجته الحره ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نکاح رجل آخر حرمت عليه. اگر کسی زنش رو سه بار طلاق داد که بینش ازدواج با دیگری این زن براش واقع نشده بود، خود این مرد طلاق داد، دو مرتبه رجوع کرد، دو مرتبه طلاق داد، دو مرتبه رجوع کرد، دفعه سوم که طلاق داد حرمت علیه، میشه حرام. ولا یجوز له نکاحها، برای بار چهارم، حتی تنکه زوجن غیره، تا وقتی که یه شوهر دیگه بره. به شروط الاتیه فی کتاب طلاق، بحث و شروطش هم در کتاب طلاق گفته می شود. بله این مسئله بحث مشروعش در کتاب طلاقه.
رجوع در همون
حالا اینا یکی جاله عرض می کنه. بله
نمیشه دعوت کنه دوباره طلاق بده،
حالا نه همه هی قضاوت ها سب کنید خود. همین مسئله را در همین تحریر در کتاب طلاق مفصل تر ذکر کردن. در مسئله اول در کتاب طلاق می فرماید مسئله اول لو طلقها ثلاثاً ما تخلل رجعتین، سه تا طلاق داد و رجوع کرد، این موردش این حرمت علیه ولو به عقد جدید. نمیتونه چهارمی رو، حتی عقدم دفعه چهارم نمیتونه عقدم بکنه. ولا تحل له الا بعد ان تنکح زوجن غیره، و اون زوج باش نکاح کنه، ثم فارقها به موت او طلاق و انقضت عدتها، بعد اون مرد غریبه با ازش طلاقش بده یا بمیره جدا بشه، عدش هم منقضی بشه، عده طلاق یا عده وفات، و حین اذن جاز نکاح و حل اول. حالا دیگه جایز دو مرتبه اولی برای بار چهارم ازدواج کنه باش. تو این مسئله فرضش این بود، اون سه بار دوبار رجوع بود، طلقه در عده رجوع کرد، دو مرتبه طلقه باز در عده رجوع کرد، سه مرتبه که طلقه حرمت علیه، حالا دیگه نیاز به محلل دارد. این جریمهش که بفهمی که این سه دفعه که طلاق دادی، اولا این زنه یه مرد دیگر هم تجربه کنه، ببینه همه یه جورم.
آدم غیر مدخوله اگر کسی سه مرتبه یک.
حالا ببینیم، صبر کنید، من اینجا مسئله گویی که نمی کنیم که حالا صبر کنید تا ببینیم. این مورد فرض اولشون اینه، حالا حکمت هایی که خداوند در اینجا و حالا اون مشکلاتی که گاهی پیش میاد که وقتی عرض کردم براتون یادتونه مرحوم حاشق فرمود گاهی ممکنه آدم کاملا هم متدین باشه در این حال بدتر از شمر باشه. گفتن ها میشه آدم متدین بدتر؟ فرمود بله، یه کسی اینجوری شد، جوان بوده، یه زن و شوهری علاقمنده به یک دیگر، اما خب حالا پیش آمد و طلاق داد این چنین، حالا شد محلل، رفتن یه آدم متدین خوبی رو گیر آوردن که اینو طلاق به اصطلاح باش ازدواج بکنه و بعد طلاقش بده که دو مرتبه بتونه همون آقا شوهر اول باش ازدواج کنه. حالا در این مورد محللم اینا دیگه مسئله چه دوستمون لابود بهتر بلده، من خیلی یادم نیست، مورد ابتلا نبوده، ولی که حالا که آیا حتمنم باید محلل باش همبستر بشه دخول بکنه و به اصطلاح ماش در رحم او قرار بگیره، یشرب اصیل، همه اینها بعد طلاق داد یا مرد اون وقت میشه. بعد این آقای متدین محترم دیگه حاضر نشد، این زن جوان گیرش اومده، گفت این نعمت الهیست، بهره‌مندی از حکم الله، دیگه هیچ حاضر نشد طلاق بشه بده. هر چی آمدن اونا التماس، زاری، گریه، چنین زن مرد حاضر نشد، تا اینکه هر دو از ناراحتی دق کردند و مردند.
نخه
این قاعده اصلاحات شما اینجا در آوردی. بله بله، حالا این متن مسئله اول. شما چون مسئله من اینا رو نمیدونم، خبرم ندارم، علم غیبم ندارم، ولی اون چی که میدونم اینه که شما از مدت ها قبل، حالا برای که حرف متصدی کنم نمیگم از اول کتاب نکا، از مدت ها قبل هر جایی مسئله مطرح میشد به یه مناسبت تنشو میزدی به تنه معلل. از این جهت ما خدمت شما اینو عرض کردیم، جسارتم شد آقا. این مسئله یک، وقت مسئله دوم در همون جا، کل امرأت حره از استکملت الطلاق ثلاثن مع تخلل رجعتین فی البین حرمت علی المطلق حتی تنکه زوجن غیره. این تکرار همون مسئله اول با یه اضافه‌ای که این قسمته. سواءً واقع ها بعد کل رجعتن و طلق ها فی طهر آخر غیر طهر المواقعه و هازا یقال له طلاق العده او لم یواقع ها. مسئله تکرار شد برای خاطر این اضافهش و دنبالش مقدمتن برای بحث بعد. این زن کسی که زنش رو سه بار طلاق داده، طلاق داد رجوع کرد، بعد از رجوع باش مواقعه کرد یا نه فرق نمی کنه. از نظر این حکم سواءً واقعها بعد کل رجعتن و طلقها فی طهر آخر، اگر واقعها دیگه در اون طهر نمیتونه اون رو طلاق بده، باید در طهر غیر المواقعه باشه. بسیار خوب، صبر کرد، یه دفعه حیض شد، دو مرتبه شد طاهر، حالا دو مرتبه طلاقش داد. و همچنین مثلا سومی یا به تفاوت، اون وقت اسم اینو اصطلاحاً بهش میگیم طلاق العده، یه اصطلاحی است تقسیم بندی است در باب طلاق، طلاق العده، طلاق السنه، که گاهی میگن طلاق سنی مثلا، اونجاها رو تعبیر طلاق السنه بله بله این عده بله طلاق سنه به اصطلاح. و سوا ان وقع کل طلاق فی طهر، هر سه طلاق در یک طهر واقع شده باشد، او وقع الجمیع فی طهر واحد، در یک طهر تون تون طلاق داد رجوع کرد، رجوع کرد طلاق داد، و همیشه شد سه مرتبه یحرم علیه تا نوبت برسه به بعضی آقایون بزرگوار. فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها وی فی مجلس واحد حرمت علی، این ممکنه حتی تو یه مجلس هم اتفاق بیفته. بله فی مجلس واحد، دو تا شاهد عادل هم اونجا نشستند آماده برای استماع و شهادت. بله نه نه بلاخره این دوتا شاهد عادل طلاق اولش که میخواست نه نشستن اونجا طلاق داد، اونام هیچ خبری از هیچ جا ندارن، نمیدونن که چی، حالا طلاق داد بسیار خوب، لازم هم نیست تحقیق کنن که بر چی طلاق میدی، لازمه طلاق که داد همونجا نشستن، بعد یه خود نصیحتشون کردن که بعد چی طلاق دادی اینو علتش چیه، گفت خیلی خوب پشیمون شدی رجوع کردن، به محض اینکه رجوع کرد حالا زنه دو مرتبه شد، زنش زبونش بلند شد، شروع کرد باش دعوا کردن، باز ناراحت شد طلاق داد، باز اونا بهش گفتن آقا بسیار خوب شنیدین طلاق تو، اما اینکه برای یه اوقات تلخی که نمیشه طلاق داد که، ولی همه آقایون باید زناشون طلاق بدن،
مرد مجنونه
دید طلاقش اصلا نداره. بله چرا؟ بله بله
آقا در یه مجلس مشکله
چرا؟
طلاقیه جا
ببینید اونی که نیست و مال اهل سنت اینه که بگوید طلقته ثلاثاً، سه طلاق رو اینگونه اجرا کنن او بله لا یسه لا یقع الا واحده، اما نه با این شکلی که من عرض کرده یمکن که در یه مجلس سه طلاق واقع بشه، چرا یکیش میشه چرا میشه میشه چرا همین طلاق تو سلاسن یکیش یقع. حالا اینا بحثاش انشاءالله در باب طلاق بیاد، اینا الحمدلله کمتر مورد ابتلاست، مثل نماز و وضو نیست که مورد ابتلا باشه، خیلی مسائلش رو واقعا خب استحضار نداریم، ولی انشاءالله بحثاش بعدا مفصل میاد. در هر حال اینجا هست که میگن حرمت علی فضلن، اما اذا طلقها ثم راجعها ثم ترکها حتی حازت و تهورت ثم طلقها و هاکذا، که در بین هر طلاق یه حیض هم و یک تهور هم فاصله شده باشد، این فضلا، یعنی اونجا دیگه به طریق اولا. در مسئله هم اختلافی نیست و همه هستن که حالا بیان بعضی از بزرگان و ذیل مسئله رو فردا به یاری خدا انشاءالله به عرض می‌رسونیم.